حرفات گوش کن. تقدیم می کند.
در سفر پرماجرامون به جهان شنیدنی های رنگارنگ هاتگوشگان، امروز میزبان یکی از نام های آشنای موسیقی هستیم، نامی که دوستداران این هنر پر از عشق بارها و بارها شنیدن.
رامین زمانی هستم، امروز در خدمتتون هستم. فعالیت موسیقی خودم از بچگی شروع کردم و با گیتار.
شکوه نوت های عاشق رامین زمانی، صدای دست های پرتوان و قلب های مهربان ایرانی رو فراتر از مرزهای جغرافیایی برده و به گوش مردمان دوردست رسونده تا ما حالا به افتخار آفرینی های بیوقفهی که برای ایران به ارمغان میاره ببانیم.
بعد از ایران که اومدم بیرون، در کانادا آلبرتا کالج آف آرتس موسیقی، همین گیتار کلاسیک رو ادامه دادم و بعد دانشگاه مگیل از سال 1988 تا 1994 آهنگسازی، کامپیوتر میوزیک اپلیکیشن و ساوند انجینیرینگ، صدا برداری خوندم.
دیدار صمیمانه ما با آقای زمانی رو احوال پرسی های پر از شوق و انرژی مثبت آغاز کرد.
یکی دیگه از ستاره های درخشان کشورمون که هرچند بیرون از خاک ما، اما حسابی به نام ایران و ایرانی می درخشن و الحق مایه فخر و مباهات ما هستن. بریم تا باقی قصه را از زبون خود ایشون بشنویم.
با ما همراه باشید.
جناب زمانی بزرگوار، از محله نابینایان در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
پریسا جان، درود بر تو. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و خیلی باعث افتخار منه که تو این برنامه هستم.
داستان پرپیچ و خم و شنیدنی علاقه رامین زمانی به موسیقی از همان دوران کودکی شروع شد. داستان رویایی که جغرافیا رو هم شکست داد. رویایی که بچه‌های پرواز رو کنار هم قرار داد تا عشق به ایران رو نوت به نوت بسازن و بخونن. اونا میخواستن با صداشون آواز صمیمی و رسای این عشق رو به گوش مردم دوردست اونور مرزها هم برسونن.
از آغاز خودتون، تولد، کودکی، مسیری که طی کردی، خلاصه کوچیک.
من زاده مشهد هستم، در مشهد به دنیا اومدم. اصلیت من از فراهان عراق هست، یعنی پدر مادرم و تمام یعنی گذشته من از فراهان عراق است، ولی در مشهد به دنیا اومدم و در تهران بزرگ شدم. از سن 3 سالگی تهران بزرگ شدم. از بچگی به موسیقی خیلی علاقه داشتم و موسیقی رو اول با کیبورد، ملودیکا در حقیقت، در سن فکر کنم 8-9 سالگی جذب موسیقی شدم. در سن 11-12 سالگی با گیتار کلاسیک آشنا شدم و از اون به بعد دیگه ساز اصلیم گیتار کلاسیکه. از اون به بعد دیگه یه جورایی عاشق موسیقی شدم و دیدم که هیچ کار دیگه ای رو نمیخوام انجام بدم به جز موسیقی. بعد در ایران، زمانی که ایران زندگی میکردم، به آکادمی گیتار تهران رفتم پیش آقای باقر معزن در اون زمان و چند ماهی رو اونجا چیز کردم، پلویشون گیتار کلاسیک یاد گرفتم و بعد در سن 19 سالگی از ایران خارج شدم و رفتم ترکیه، از ترکیه به کانادا و در کانادا شروع کردم باز دوباره گیتار کلاسیک توی آکادمی آلبرتا کالج، ولی چیز به صورت مثلا درسای خصوصی با یک معلمی. اونجا گیتار کلاسیک رو ادامه دادم و بعد چند سال بعد، 2 سال بعد فکر کنم، 2-3 سال بعد اقدام کردم برای دانشگاهی در مونتریال کانادا به اسم مگیل، دانشگاه مگیل، و از سال هجریشو نمیدونم چه سالیه، ولی از سال 1988 تا سال 1994 به مدت 6 سال در دانشگاه مگیل مونتریال کانادا رشته‌های آهنگسازی، کامپیوتر میوزیک اپلیکیشن و صدا برداری در اونجا خوندم و بعد از مونترال وقتی درسم تموم شد مهاجرت کردم به ونکوور کانادا. در ونکوور کانادا با چند تا از بچه‌هایی که توی ونکوور کانادا بودن، موقع لوکال ونکوور بودن، شروع کردیم همکاری کردن و در یک رستورانی در ونکوور این همکاریمون رو شروع کردیم و برنامه اجرا می‌کردیم. آخر هفته کسایی که باشون آشنا شده بودم، کامران از کامران هومن بود که پسر 21 ساله‌ای بود در اون زمان، بعد هنگامه و فریدون آسرایی که الان تو ایران فعالیت میکنه، علی الهی کیبورد میزد و من گیتار میزدم و کل گروه رو سرپرستی میکردم. و در اون زمان حدود 3 سالی ما در ونکوور فعالیت کردیم به اسم گروه پرواز فعالیت کردیم اونجا. و من از اونجایی که خودم علاقه به آهنگسازی و این چیزا داشتم، به این دوستان، به فریدون و هنگامه و کامران پیشنهاد کردم که چرا یه آهنگی رو با هم دیگه نمیخونین، و اونا هم استقبال کردن از این پیشنهاد. آهنگی رو براشون درست کردم که شاید بعضی از دوستان شنیده باشن، به اسم ایرانم، ایران ایرانم، و این سه تا با هم دیگه این آهنگ رو خوندن. حاصل این همکاری که یک موزیک ویدیویی هم درست شد، موزیک ویدیوش پخش شد و مردم هم استقبال کردن تا حدی، حاصلش این شد که شهبال شب‌پره از کامران درخواست کرد که باهاش در گروه بلک کتس کار بکنه، و از طریق کامران من با شهبال شب‌پره آشنا شدم. و در همون زمان ها داریوش، خواننده داریوش هم در ونکوور کنسرتی داشت که باز داریوش جان هم این آهنگ رو شنیده بود و پرسید که کی این آهنگ رو درست کرده، و گفته بودن که مثلا شخصی به اسم رامین زمانی. داریوش با من تماس گرفت.
ایران ایرانم، ایرانم که از پدارم، این جانم جانم بدارم، میخوانم پایان باباری ایرانم.
من و تو از مال دنیا چی داری غیره رویا، چه قشنگه شعر موندن، چه قشنگه فکر فردا تو، ای هموطن ما عاشقونه باید اینجا بخونیم، تنها و تنها واسه ایران فردا، واسه ایران فردا.
کاریمو در اون زمان با داریوش شروع کردم. در آلبوم گل بیتا دو تا ترک به اسم یاران و کهندیارا برای داریوش پرودیوس کردم و کل آلبوم گل بیتا رو هم دوباره ضبط و میکس و این چیزاشو انجام دادم. و در آلبوم بلک کتس هم، آلبوم اول بلک کتس به اسم سیندرلا، 4 تا از کارها نرو، لیدی، نسل عشق و سوگند آهنگایی بود که شهبال جان از آهنگای من استفاده کرد. و بعد به خاطر اینکه این همکاری رو با داریوش و بلک کتس شروع کرده بودم و زیاد لس آنجلس می اومدم از ونکوور، دیدم که معنی نمیده که من بخوام ونکوور زندگی بکنم و کلن نقل مکان کردیم با خانوادم به لس آنجلس. و از سال فکر کنم 1998-99 من در لس آنجلس زندگی میکنم که بعد دیگه کارایی رو که انجام دادم با کامران و هومن و هنگامه و خیلی های دیگه ادامه داستانه، ولی شروع کار من این شکلی بود.
دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم.
لیلی عمرم تموم شد، جوونه عشقم حروم شد، لیلی بهار قلبم تو باغ چشمت خزوم شد.
لیلی تو که منو دوست نداشتی
چرا سر به سرم گذاشتی؟
لیلی تو که منو دوست نداشتی
چرا پر دلم گذاشتی؟
لیلی تو که منو دوست نداشتی چرا سر به سرم گذاشتی؟ لیلی تو که منو دوست نداشتی
چرا پاروی قلبم گذاشتی؟
لیلی مال من.
نوت‌های آغازین سمفونی رویای آقای زمانی پشت درای یه خونه قدیمی توسط پسردائیش نواخته شد. نوت‌هایی که بعدها خودش با عشق بی‌اندازه‌ای ادامه‌شون داد تا لذت و آرامش رو به وجوه شنونده ها هدیه بده.
من خونه داییم که نارمک بود خیلی زیاد می‌رفتم و کلن یعنی مثلا نصف زندگیم شاید خونه داییم بود. پسر دایی بزرگ من که اسمش کامبیز زمانی هست گیتار میزد، ولی من هیچ وقت متوجه نشدم، بخاطر اینکه سنش از من یه مثلا حدود 10 سالی بزرگتر بود و من اون موقع مثلا 11 سالم بود و مثلا 21 سالش 22 سالش بود فکر میکنم. با من زیاد مثلا ارتباط نداشت. یه روز که داشتم از در حیات می اومدم تو با اون یکی پسر داییم روحش شاد باشه کشته شد توی جنگ، با متوجه شدم که یه صدایی از سمت چپ این حیات اینا یه صدایی میاد و این صدای گیتار کلاسیک بود و خیلی یعنی اون صحنه رو خیلی چیزا رو یادم نیست ولی اون صحنه رو خیلی شفاف یادمه که خیلی من جذب این صدا شدم و پسر داییم همینجوری از پلا رفت بالا و رفت تو، ولی من از وسط پلا وایستدم برگشتم اومدم پایین و رفتم به طرف گیتاری که میزد و نگاه میکردم به دست چپ به دست راست صدا چجوری داره تولید میشه. خیلی برام جالب بود و سعی میکردم که اینا رو با هم دیگه رابطه اینا رو با هم دیگه بفهمم چیه و ملودیام بلافاصله یعنی توی ذهن من موند، هم ملودی توی ذهنم موند و هم انگوش گذاری ها و این چیزا، همه چیز یه جوره خیلی عجیب غریب بود توی ذهنم، توی ذهنم همه چیز موند. تا اینکه مثلا یک سال بعد برادر بزرگ من که 7 سال از من بزرگتره سربازی بود، از سربازی اومده بود برای مرخصی و یه گیتاری با خودش آورده بود توی خونه که این گیتار دستش شکسته بود، دستش رو درست کرد و به منم گفت یه موقع دست به این گیتار نزنی، من دارم میرم سربازی ولی دست به این گیتار نزنی، اگه دست بزنی نمیدونم دستتو میشکنم. صحبتایی که برادرها با هم دیگه میکنن.
داداش بزرگام
میکنه. من بله داداش بزرگام میکنه. منم گفتم بله حتما دست اصلا نمیزنم، اصلا قول. و برادرم که وقتی که رفت سربازی من رفتم سراغ گیتاره و اون ملودی که تو ذهنم مونده بود رو و اون انگشت گذاری هایی که روی گیتار بود رو شروع کردم، خودم سعی کردم که همون چیز رو بزنم و تا حدی هم موفق بود بخاطر اینکه دیدم که آره صدا همون شبیه همون چیزیه که پسر دایی میزد و از اونجا هی رفتم سراغ پسر داییم و هی سوال کردم این چجوریه، اینی یه بار دیگه میزنی؟ بهش نگفتم من گیتار میزنم، به خود اینکه اگه میگفتم شاید مثلا به برادرم یه موقع میگو به کسی میگفت. تا اینکه حدود مثلا 6 ماه بعد برادرم از سربازی باز دوباره برای مرخصی برگشته بود و با اون یکی همه خانواده پسر دایی من، پسر دایی من همه گیتاریست بودن، با اون یکی پسر داییم و 5 تا پسر دایی من. با اون یکی پسر داریم داشتن دو گیتاره یه چیز رو میزدن و داشتن غلط میزدن و من بهشون گفتم که این غلطه، این آکورد اینجوری نیست، این باید اینجوری باشه. و برادر من گوش که ای یعنی تو بلدی بزنی؟ گفتم آره. خلاصه گیتار گرفتم ازش و زدم و اونجا دیگه قلم دستم نشکست و خیلی هم چیز شد، به قول معروف به انگلیسی میگن ایمپرس شد، یعنی خیلی سورپرایز شد که مثلا چجوری رامین با این سن کمش داره مثلا گیتار میزنه و چجوری یاد گرفته. گفت پس گیتار من رو هرشی استفاده کردیم دیگه. منم با خنده و شوخی و این چیزا این داستان رو ردش کردم و از اون به بعد دیگه میتونستم علنن گیتار رو بردارم و استفاده بکنم و مشکلی هم دیگه نبود.
هات گوش کن.
تار و پود وجود هر کسی رو با نقش و نگارها و رنگهای مخصوص به خودش میبافن. از نظر آقای زمانی همین نقش و نگارهای متفاوت و رنگهای بیماننده که مردمان اهل خاک رو استثنایی میکنه. اونقدر که هر کسی در مقایسه با جهان توی جایگاه خودش بهترینه اگر بتونه کلید بهشت همیشه سبز خوشبختی رو پیدا کنه، بهشتی که تو همین دنیاست و شرط ورودش هم کشف کردن نقاشی‌های آسمونی وجودمون و نشون دادنشون به تموم اهل زمینه. اون وقته که رضایت و شادی رسیدن به بهشت این کره خاکی احساس خوشبختی رو به رفیق همیشه ماندگار قلب‌هامون تبدیل می‌کنه.
اگر ما پیدا بکنیم پرتغال فروش رو، اگه پیدا بکنیم در چه چیزی استعداد داریم و به خودمون دروغ نگیم، بخوام که خیلی از اوقات آدم ها به خودشون دروغ میگن. یعنی من میتونستم به خودم دروغ بگم و برم خواننده بشم. همه به من گفتن تو چرا نمیخونی؟ صدات خیلی قشنگه، چرا نمیخونی؟ من به خودم دروغ نگفتم، میدونستم که من خواننده نیستم. امکان داره توانایی های یک خواننده رو داشته باشم، امکان داره از خیلی ها بهتر بخونم، ولی خواننده که برم روی صحنه و بر مردم اجرا بکنم این رو ندارم من. برای همین به خودم دروغ نگفتم و آهنگسازی توی موسیقی فعالیت کردم، ولی به عنوان خواننده نه، صرفا به خاطر اینکه همه بهم گفتن چقدر صدات قشنگه، چرا نمیخونی؟ تمام لس آنجلس به من گفتن چرا، یعنی همه کسایی که دستن در کار بودن از بزرگ تا کوچیک به من گفتن اشتباه میکنی، نه نمیخونی، یا کن به سیاوش قمشی میخونه آهنگسازم است، تو هم میتونی این کارو کنی. گفتم نه، من سیاوش قمشی نیستم، من رامین زمانی ام و من خواننده هم نیستم، میتونم بخونم. من 6 سال تو دانشگاه بجز اون از بچگی خب خوندم، 6 سالم تو دانشگاه جزو گروه کور دانشگاه بودم و خواننده تنر بودم، تمام ترینینگ تمام درس های صدا سازی و این چیزا رو همه اینا رو پشت سر گذاشتم، توانایی خوندن دارم ولی خواننده نیستم. حالا مسئله من، حرف من اینه که اگه به خودمون دروغ نگیم و اون چیزی که در واقعیت وجود ما وجود داره رو کشف بکنیم، میشه لنگان خرک خیش به مقصد برسانیم و با زندگی خودمون خوشحال باشیم. بخاطر که وقتی شما یک کاری انجام میدی که ازش لذت میبری از خودت راضی هستی، از زندگیت راضی هستی، ولی وقتی یک کاری رو انجام میدی که مردم رو خوشحال بکنی یا پدر مادرت رو خوشحال بکنی یا به هر علتی یک کاری میکنی خودت رو داری گول میزنی، یک کار دیگه ای رو انجام میدی، اون موقع خودت از زندگیت لذت نمیبری و آدم خوشحالی نیستی. من زمان آدم خوشبخت آدمیه که از زندگیش راضی باشه.
اینجا هات گوش کن، صدای ما رو از رادیو گوش کن میشنم.
با دوست هنرمند و صمیمی محله به سرزمین خیال انگیز خاطرات شیرین رفتیم.
ترانه باران کن که تنین صدایت به صداقت آفتاب و به پاکی مهتاب میماند. صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین. خانم ها، آقایان، این شما و این صدای جاودان عشق، امید.
با واژه‌هاش برای ما فضای پر از حال خوب کنسرت امید رو نقاشی کرد. ما رو در امتداد زیبایی مسخ کننده ستاره کلهر پیش برد و جایی در همهمه مردمی که قرار بود اون شب برای داریوش بخونن به هم صدایی دعوت کرد. از آوای جادوی شجریان برامون گفت که چطور در کشمکش با بیماری عاشقانه برای مردمش روی صحنه رفته و در آخر همه غرق در اقیانوس شکوه بیچون و چرای صدا شدن.
اون کنسرت خب اولا که فضای کنسرت فضای بسیار خوبی بود و امید جان بسیار عالی برنامه رو اجرا کرد. مردم خیلی خوب بودن، صدا خوب بود، نور خوب بود، همه شرایط با همدیگه دست به دست همدیگه داده بودن که یک شب خیلی استثنایی به وجود بیاد. بجز اینکه اون شب شب استثنایی بود، من با امید جان یه وقت خیلی خیلی زیادی گذاشتیم و یک عالم عشق و وسواس گذاشتیم در ادیت این کنسرت. یعنی کنسرت رو مالتی ترک گرفته بودیم، ترکاشو جدا جدا گرفته بودیم و نشستیم حسابی روی این کار کردیم که اون چیزی که واقعا کاری بکنیم که به دل مردم، که به دل خودمون اول بشینه، یعنی هر چیزی که اذیتمون میکنه رو درستش بکنیم. خیلی خیلی چیزای اون کنسرت درست شده. کنسرت لایوه، درسته که لایوه، ولی خیلی چیزای ریزکاریاش خیلی درست شده و وقت خیلی زیادی گذاشته شده برای اون کنسرت، برای پریپریشن خود کنسرت، خود اون شب وقت خیلی زیادی گذاشته شد. حال امید جان بسیار عالی بود و تمام عوامل دست به دست هم دادن که شب استثنایی بشه و ما هم سعی کردیم که اون شب استثنایی رو تو استودیو چنان جلاش بدیم که به دل همه بشنیم. من خیلی خوشحالم که این خاطره شده برای یه سری از دوستان.
امشب پروبال دارم، شور دارم، حال دارم. اینو با من تمرین کنید اگه نه نمیشه. امشب پرو، امشب توی، ببینین نوا رو الان تو ایران میشنوم، بعد چند روز میگن ایرانی های خارج از کشور انقدر بیحالن، نمیشه که خیلی محکمتر از این بشه ها. امشب پرو، امشب توی خوشا بر احوال دارم، امشب میخوام مست بشم، عاشق یک دست بشم، بدون تو نیست بودم، امشب میخوام مست بشم. مرسی دستمو کن، امشب توی سینه دلی خوشا بر احوال دارم. مرسی یه بار دیگه. امشب پرو، امشب توی سینه دلی خوشا بر احوال دارم.
خیلی خاطره از کنسرت. خب من حدود 20 خورده ای ساله که با خیلی آدم های مختلف، یعنی از داریوش در موسیقی پاپ تا امید، سیاوش قمیشی، بیژن مرتضوی، کامران هومن، هنگامه، خیلی ها، با خیلی ها تو موسیقی پاپ، با خیلی ها تو موسیقی کلاسیک، استاد شجریان روشون شاد باشه، با کیهان کلهر، حسین علیزاده، شهرام ناظری، با گروه دستان، با خیلی ها من کنسرت زیاد رفتم و خاطرهای خیلی زیادی دارم که اینجا فرصت نمیشه که زیاد بگم، ولی یکی دوتا از خاطرهامو بهتون میگم. من آدم احساسی هستم، خیلی آدم احساسی هستم. یکی از کنسرت ها که کنسرت کیهان کلهر بود و کیهان خب ساز اصلیش کمانچه است، ستار میزد توی یه قسمتی از کنسرت و اینقدر زیبا ستار میزد که من پشت دستگاه وایستادم، همین اشکم بی اختیار همینجوری میریخت و خجالت میکشیدم که کسی اگه منو ببینه چقدر زشته. فکر میکردم، گفتم الان آبروم میره، همین میگه این یارو چرا داره پشت دستگاه گریه میکنه. خیلی داستان جالبی بود که بعد به خود کیهانم گفتم، اوکی الان منو بغل کرد و بوسید و خیلی خوشحالم که اگه من تونسته باشم اشک تو رو در بیارم، یعنی اشک خیلی ها رو در آوردم. این یکی از خاطرهای خیلی جالبی بود که داشتم در موسیقی اصیل ایرانی. خاطره دیگه ای که دارم از آقای شجریان، استاد شجریان، که کنسرت هایی رو باشون می رفتن مسافرت می کردیم با هم دیگه، که حسین علیزاده، کیهان کلهر، همایون شجریان و محمد رضا شجریان شادروان بودن. و یادمه که در یکی از این کنسرت ها استاد مریض بودن و صداشون و زیاد 100% نبود و من خیلی نگران بودم که چه اتفاقی میفته و ایشون به همایون جان گفتش که اگه یه جایی رو من نتونستم بخونم تو به جای من بخون. و منم خب مثلا خیلی نگران بودم به خاطر اینکه همه از چشم صدا بردار میبینن که چرا صدای یکی کمه، صدای یکی درست نیست، صداش اگه مریض شده سرما خورده باشم تأثیر صدا بردار میشه. خیلی نگران بودم اون کنسرت و در اون کنسرت آقای شجریان شادروان یه جوری خوند که اصلا من باورم نمیشد. یعنی کاری کرد که خود همایون و همه بعد از کنسرت بهش نگاه کردن و خندیدن، گفتن آقا ما رو سر کار گذاشته بودی. و واقعا مریض بودیشون، مریض بودیشون، ولی نشون داد که تجربه چقدر مهمه و اینکه شما میتونه صدات هم مثلا 100% نباشه، 100% که شاید 50% باشه، 40% باشه، ولی کاری بکنی که خب همایون خواننده بسیار عالیه، کاری بکنی که پسرت بشه مورچه.
تاب یار پری چهره عاشقانه بکه تاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشم تلافی سن جفا بکنه.
در موسیقی پاپ یه خاطره، چند خاطره با داریوش خیلی زیاد دارم، به خاطر با داریوش خیلی سفر زیاد کردم و همه کنسرت‌ها رو با داریوش می‌رفتم تا چند سال پیش.
خب رفیقان یک به یک رفتند، مرا در خود رها کردند، همه خود درد من بودند، گمان کردم که هم دردند.
یک کنسرتی داریوش لارنجیت، یعنی لارنجیت، نمیدونم میدونین کلمش درست فارسی یا نه، وقتی صدای شما در نمیاد، یعنی اصلا حرفم که میزنی مثلا به من گفت رامین جان اینجوری حرف میزد صداش در نمیاد، من یه جوری مثلا دست راست داریوش بودم، یعنی همه مسئولیت ها مال من بود، زمانی که با داروش کار میکردم خیلی مسئولیت مال من بود. بهش گفتم داروش این برنامه رو باید کنسل بکنیم. گوش که نه کنسل نمی کنیم. گفتم داروش تو حرف نمیتونی بزنی، لارنجیت گرفتی، چجوری میخوای بیای بالا بخونی؟ گفت من همیشه به حرفای تو گوش میدم، یه بارم تو به حرف من گوش بده، کنسل نکن کنسرتو. گفتم داروش جان مردم همه به من میان میگن چرا صدا خواننده رو نمیشنویم. گفت به من اعتماد کن، یک بار حالا حرفم که میزد همش اینجوری به من اعتماد کن، همیشه من به تو گوش میدم، تو یه بار به حرف من گوش بده، اینجوری حرف میزد. گفتم که اوکی، من نمیدونم این چیکار میخواد بکنه ولی خیلی برای من جالبه، کسی که نمیتونه حرف بزنه میخواد بیاد والا بخونه. گفتم باشه هر چی تو میگی. کنسرت شروع شد، داریش اومد رو صحنه، خب جمعیت همه جیغ کشیدن و فلان چیزا، داریش هم جیغ وایستاد به مردم نگاه کرد، فقط زل زد تو چشم مردم و همه کم 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 ساکت شدن تا اونجایی که اگه واقعا یه دونه مثلا سوزن مینداختی رو زمین میشنیدی، اینقدر سکوت شده بود. مثلا یه دقیقه دو دقیقه زل زده بود تو چشم مردم نگاه میکرد، هیچ حرفی هم نمیزد. منم مونده بودم که الان میخواد چی بگه، چی کار بکنه. گفتم الان داره فکر میکنه چی بگه احتمالا. بعد از دو دقیقه که مثلا همه سکوت محض شد، میکروفون چسبون به دهنش و گفت یه عمر من برای شما خوندم، امشب شما برای من میخونین. همه مردم جیغ کشیدن و فکر کردم مثلا این صداش هم مثلا با همینجوری یه عمر من برای شما خوندم، امشب شما برای من میخونین، اینجوری حرف زد. مردم همه جیغ کشیدن، داریوش دوستت داریم، داریوش دوستت داریم. آهنگ شروع شد، از اول تا آخر کل کنسرتو مردم خوندن و داریوش تعظیم میکرد، بهشون ادای احترام میکرد و هی برمیگشت به من نگاه میکرد لبخند میزد. و اینی که از جالبترین خاطرهایی بود که من تو کنسرت های داریوش داشتم. خیلی خاطره خیلی زیاد دارم تو کنسرت های داریوش، ولی اونم باز دوباره به من نشون داد که تجربه چقدر چیزیه که با مدرسه رفتن و با منطق و با علم و دانش و این چیزا به وجود نمیاد. تجربه یه چیزی که باید اتفاق بیفته و یاد بگیری. و خیلی چیزا رو من از همه این دوستانی که صحبتشون کردم، از همه اینا خیلی چیزا رو من یاد گرفتم تو زندگیم.
چنان باهات گوش کن، همراه باشید.
احساس عشق فراوون و تنفر نسبت به یک نفر، این دوتا حس تو قلب آدمای جنگ طولانی راه میندازن و بودنشون کنار هم، اون هم دوستانه، ماجرای شنیدنی و عجیبی داره. ماجرایی که آقای زمانی برامون روایت میکنه و از نظر من عشق پیروز میدون میشه و کاش این پیروزی همیشگی باشه.
من سه تا دختر دارم که هر سه تاشون تو هنرن و این سه تا هر سه تاشون یه رابطه عشق و تنفر با من دارن. یعنی از یه طرف از من متنفرن به خاطر اینکه من خیلی وقتا نبودم، بخاطر من 24 ساعت همونجوری که خدمتتون اول مصاحبه گفتم تو استودیو هستم. یعنی من تمام زندگیم موسیقیه و از یه جهتی من پدر خوبی نیستم، نهایت سعی خودم رو میکنم. اردیبهشتی هستم، خانوادم خیلی خیلی دوست دارم و مهمترین چیز برای من خانوادمه، ولی برای اینکه بتونم خوشحال باشم تنها چیزی که منو خوشحال میکنه موسیقیه و این از یه طرف اینا رو اذیت میکنه بخاطر اینکه توی هیچ کلوم از تولداشون نبودم، هیچ وقت نبودم، باهاشون نبودم. یعنی با اینکه استودیوم تو خونه است و سعی میکنم همش خونه باشم که تا اونجایی که میتونم با بچه ها وقت بذارم، ولی تمرکز من فکرم همش تو موسیقیه. یعنی توی به خانوادم هم هست اشتباه نکنیم، یعنی خیلی من خانوادم برام خیلی مهمن، ولی میگم این رابطه عشق و تنفر از یه طرف به من افتخار میکنن به خاطر اینکه فکر میکنن که من آدم موفقی هستم، و بعضی وقت مثلا صحبت میشه با دوستان ایرانیشون و مثلا میبینن که در مورد من چیزی میدونن و حرف میزنن، ای مثلا این آهنگ رو بابات ساخته، چقدر زیباست فلان، خیلی دوستش داریم این آهنگ رو فلان، اونجا افتخار میکنن. ولی از طرف همون تنفرم وجود داره که نبود من، و فکر میکنم که هر کسی که غرق در موسیقی میشه خانواده رو باید متاسفانه قربانی بکنه.
رامین زمانی عزیز در آخر دوباره ما رو به سمت کلید بهشت خوشبختی فراخوند و راه رسیدن به این حال بی نظیر و بی وصف رو با واژه‌های گرم و صمیمیش هموارتر و آسان‌تر کرد.
من توصیه که به همه میکنم همون حرفی که در ارتباط باش صحبت کردیم، به نظر من خوشبختی، بگیم همه ما در جستجوی خوشبخت شدن هستیم، خوشبختی یعنی رضایت از نفس، خوشبختی معنیش پول نیست، معنیش بینایی نیست، معنیش زیبایی نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. یه نفر که شیشه پاک میکنه اگر خلاقیت، یعنی واقعا عاشق پاک کردن باشه و خیلی خلاقیت داشته باشه تو کارش، میشه یه آدم منحصر به فرد و یه تأثیری در جامعه میذاره و اون آدم به خودش افتخار میکنه، بخاطر اینکه باعث شده که جامعه تحت تأثیر حرکت این، عملهای این، یه اتفاق خوب برای جامعه بیفته. اگر ما بتونیم تأثیر گذار باشیم برای جامعه، از خودمون راضی خواهیم بود، از رضایت از نفس خواهیم داشت و آدم خوشبختی هستیم.
همراهی با این هنرمند عزیز و بزرگوار همون موسیقی پرشکوه و مهربانی بود که تا عمق روح و قلب ها پیش میره و بانگ آشنا و دوست داشتنیش یادآور تموم خاطرات عزیز و ماندگار میشه. یه موسیقی که گاهی ما رو جذب آرایش بی همتای نوتهاش میکنه و گاهی ریتم و ملودی پرشور و هنرمندانش امید، عشق، رویا و خوشبختی رو در هر نفسمون به پویایی و جوش و خروش با میداره. این همراهی خاطره‌ای به رنگ سبز لبخندهای عمیق از سر شوق برای ما به جا گذاشت. یه شادی از جنس شوق تماشای یک تابلوی نقاشی. حال خوشی شبیه احوال زمین در زمان رسیدن بهار.
استاد زمانی بزرگوار، همراهی شما اتفاق بسیار بسیار با ارزشی بود و هست برای محل این آبینایان و برای شخص من. بسیار بسیار خوشحالم از اینکه این امتیاز نصیبم شد و امتیاز با ارزشی هم
هست. عزیزم، امیدوارم دایره محبتتون باشم. هر کاری که از دست من هر وقت برمیاد، اگر کاری که از دست من بر نمیاد، ولی هر کاری که برمیاد با عشق من خواهم بود.
شما رو به خدای بزرگ، خدای خاک و آب و آسمان و خدای دلها میسپارم استاد.
ممنونم ازتون. منم به همین صورت، امیدوارم همگیتون خوب باشین، امیدوارم یه روزی هم یه فرصتی بشه که از نزدیک تک تکتون رو ببینم.
سپاسگزار لحظه لحظه حضور عزیز آقای زمانی در محله نابینایان هستیم و آرزو میکنیم حال هر ماه و هر فصل و هر سالشون رفیق همیشگی شادی و آرامش بهار باشه.
میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه است، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه است، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگه است،
آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده؟ آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده؟ آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده؟ آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم
باشید.